می همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده 1001 سخن باشید از گروه تاریخ و اندیشه و مروری بر سخنرانی های فرهنگی و ادبی به مدت حدود 30 دقیقه.
هزار و یک سخن کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق اندیشه و سخن، سلام. هزار و یک سخن را می شنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه‌مند به شنیدن سخنان و روایت‌های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. دعا روح دین است و اگر آن را از دین بگیریم، باطن دین از بین می رود و متاسفانه امروزه جنبه باطنی دین و روح دین تحت تأثیر جنبه های فقهی، سیاسی و دیگر موضوعات دین قرار گرفته است و اگر توجه به این امر نشود، خسارتی به دین و دیانت و دین ورزی خواهد بود. پروفسور برومر، یکی از فلاسفه برجسته فلسفه دین در دوران معاصر به شمار می رود که علاوه بر تدریس در دانشگاه های برجسته دنیا، کتاب های متعددی تألیف کرده است که برنده چندین جایزه بین المللی شده است. در هزار و یک سخن امروز، شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قاسم کاکایی، استاد فلسفه دانشگاه شیراز و حسین محمودی، پژوهشگر در حوزه فلسفه دینی خواهید بود در خصوص کتاب هنگام نیایش چه می‌کنی. در ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین قاسم کاکایی، استاد فلسفه دانشگاه شیراز را بشنوید.
آقای پروفسور برومر یکی از مطرح‌ترین فیلسوفان دین معاصر هستند. چندین نوبت رئیس انجمن فلسفه دین اروپا بودند. در دانشگاه کمبریج استاد بودند. در دانشگاه اوتریخت هلند، در دانشگاه‌های دیگه هم استاد افتخاری بودند. کتاب‌های متعددی که ایشون تألیف کردن، از جمله همین کتاب هنگام نیایش چه می کنیم، چندین جایزه بین المللی رو به خودش اختصاص داده و اولین آشنایی ما هم با جناب آقای پروفسور برومر به سال 79 برمی گرده که ایشون برای یک چند کنفرانس، یعنی چند سمینار به اصطلاح، در تهران و اصفهان و قم و شیراز آمدند ایران. زمانی بود که طالبان خیلی قدرت داشت در افغانستان. آشنایی آقای برومر با مباحث اسلامی هم خیلی خیلی کم هست، یعنی چون حوزه کاریشون اصلا نبوده. اما توی اون جلسه شیراز، سخنرانی که داشتن تحت عنوان سعادت غایی و عشق الهی، سالن بزرگی بود در دانشگاه شیراز، مملو از جمعیت، اطراف سالن هم راه روها همه نشستن، تا توی سن هم که جلوی این تریبون همه نشستن و ایشون تعجب میکرد. تعداد زیادی هم خانوم ها بودن. سوال کرد که اینها واقعا دانشجو هن؟ گفتیم بله. گفت من شنیده بودم که شما اجازه تحصیل به دانشجویان دختر نمیدید، یعنی خانم ها توی حد معینی مثلا اجازه تحصیل دارن، همون دیدگاهی که راجع به طالبان داشت. و به هر حال این اولین آشنایی بود، گفتگوی انجام شد، بحثهای انجام شد و ایشون خیلی علاقه‌مند شد برای سفرهای دیگه. خودش اصلا داوطلب بود که بیاد سمینار دیگری، کنفرانس دیگری که بود سال 83 آمدن در دانشگاه تربیت مدرس، راجع به تجربه دینی سمیناری بود، دو روز اونجا ماندن، 10 روز آمدن شیراز و تو این 10 روز هم نکه برای گشت و گذار 7 تا سمینار برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گذاشتن، 2 تا سخنرانی، یکی در ماه مبارک رمضان آشتی با خدا، یکی هم باز بحث دعا بود و بحث های ما با ایشون ادامه پیدا کرد و روی مباحث مختلف. بعد که ایشون رفتن، قبلا هم اینجا بررسی کتاب کارنس که بود عرض کردم، از ایران که رفت حدود 800 نفر از متفکران رو توی هلند جمع کرد که اگر شما میخواید اسلام معنوی رو بشناسید حتما بایستی ایران رو ببینید و فضای ایران رو ببینید، و خیلی علاقه‌مند بود به این مباحث و حتی در مقدمه‌ای که بر ترجمه فارسی نوشتیشون صحبتش اینه که من استنباطم اینه که اختلاف بین اسلام و مسیحیت فاصله چه بسا کمتر از بین 2 تا فرقه در مسیحیت هست، یعنی 2 فرقه در مسیحیت با هم اختلافی که دارن فاصله شون از هم بیشتره تا اصل مسیحیت و اصل اسلام. به هر حال فیلسوفی است که اهل گفتگوست، بسیار متدین است، واعظ کلیسای پروتستانه. بعد هم یک سمینار دیگری بود در شهر لیدز، باز ایشون رو اونجا بحثمون ادامه دادیم و برای بار آخر هم که سومین بار بود به ایران آمد در روز جهانی فلسفه، در اونجا بود که استارت به اصطلاح ترجمه این کتاب زده شد. 2 تا از دانشجویان ما هم مقاله داشتن در روز جهانی فلسفه، ایشون ویراست دوم این کتاب رو به بنده هدیه دادند و آقایون بهرانی و رهبری خیلی ابراز علاقه کردند که این کتاب رو ترجمه کنن. برومر هم اجازه داد، فقط 2 تا شرط گذاشت، یکی این که بنده حقیر نظارت روی ترجمه داشته باشم، چون به حساب ایشون دانشجوها میخواستن این کار رو انجام بدن و حالا گفتن که ما مثلا ویرایش کنیم ترجمه رو. شرط دومشون این بود که چون این کتاب تو فضای مسیحی نوشته شده، هرچند فلسفه دین عام هست، به دین خاصی مربوط نمیشه، ولی مثالها و مصداقها از مسیحیت آورده شده، ایشون گفتن شما مثالها و مصداقها رو از اسلام بیارید که برای خواننده ایرانی و مسلمان ملموس باشه. با این 2 شرط ایشون قبول کردن که این دوستان ما ترجمه رو شروع کنن، بنده هم قبول کردم و مدتی طول کشید تا کار به سامان شد و این کتاب که در دسترس دوستان عزیز هست قرار گرفت. در این کتاب دعا رو کالبد شکافی میکنه آقای برومر. همه ما معمولا برداشتمون از دعا، که حالا کلمه دعا هم در عربی به معنای خواسته، خواست و خواهشی هست و حاجت خواهی هست، بیشترین چیزی که مردم میفهمن از دعا، ما از خدا یه چیزی بخوایم بده. این اولا این رو ارزیابی میکنه برومر که این حاجت خواهی از خدا یعنی چه، یعنی این که ما از خدا میخوایم یه کار انجام بشه، دعا تأثیرش چیه، آیا بر خدا تأثیر میکند، چجوری بر خدا تأثیر دارن، اینو که در یه جای دیگه صحبتش میکنه. بعد اگر که تأثیر هم فرض داشته باشه، ما چگونه میتونیم این تأثیر رو ارزیابیش کنیم، از کجا بفهمیم که تأثیر داشته دعا؟ لذا 2 فصل رو اختصاص میده این که ما چجوری آزمون کنیم که دعا تأثیر داشته روی خدا. آیا میشه مثل آزمونهای علمی، حالا به تعبیر من قرآن میفرماد ادعونی استجب لکم، اونایی که اهلا میدونن که مثل شرطی است دیگه، اگر من را بخونید جواب میدم، if then، اگه بخونید جواب میدم، مثل همه گزاره های علمی، اگه اینجوری بشه اونجوری میشه. خب ما میتونیم این رو ارزیابیش کنیم؟ برومری با این مخالفت میکنه، میگه حالا بیام این طرف، شاید بگیم که دعا بر شخص نیایشگر تأثیر داره، نه بر خود خدا. بر شخص نیاش من دعا میکنم، منی که دعا کردم با اونی که قبل از دعا بود فرق کردم، یه تأثیر روی خود من کرده، امید رو در من زیاد کرده، شوق رو در من بیشتر کرده. لذا نه بر خدا، بر من تأثیر می کند. اون وقت این رو پاسخ داده که آیا واقعا این مثل یک مراقبه درمانگرانه است، یه نوع روان درمانی دعا؟ یه جمله از آگست کانت میاره که اصلا نه خدا رو قبول داره نه ناخدا رو، میگه که به پیروانش میگه روزی 2 ساعت دعا فکر میکنم مؤثر باشه، یعنی یه چیزی مثل یوگا، یه چیزی به اصطلاح مثل مراقبه، مدیتیشن مثلا. آیا دعا اینه؟ نه، اینم نیست. بعد میاد ایشون یه سری مسائل رو مطرح میکنه که اولا دایره دعا به حاجت خواهی تنها محدود نیست، سپاس، ستایش و پرستش، عشق ورزیدن، توبه، استغفار. تو اینجا شما چیز خاص مادی دنیوی نمیخواید، با خدا مناجات میکنید، ذکر دارید، توی اون حوزه ها وارد میشه و به حوزه عرفان خیلی نزدیک میشه. توی بحث حاجت خواهی چند تا سوال رو مطرح میکنن. یکی این که آیا خدا که قادر مطلق باشه، اون الهیات کلاسیک، هر چیزی رو ازش میشه خواست؟ خدا همه توان است، همه کار میتونه بکنه، پس ما میتونیم هر چیزی رو از خدا بخواهیم؟ یک. دوم این که اگر عرض کردم که خدا عالم مطلقه، آینده رو میدونه که چی میشه، سرنوشت مشخصه، میدونه که من فرض کنید که فلان موقع تصادف میکنم، حال خدای ناکرده، از بین میرم، حالا اگر که آقای محمد خانی آمدند دعا کردند برای من که بلا از من دور بشه و اون اتفاق نیفتاد، چجوری عالم مطلق، سرنوشت، قضا و قدر که همون علم خداست، با دعا تغییر میکنند؟ این یک پاسخی بایستی درخور بهش داده بشه. درباره تغییر ناپذیری خدا، خدا که عالم مطلقه، بابا میدونه من چی میخوام، خب دیگه چرا من بگم؟ خدا میدونه که بابا من گرفتارم، پول ندارم، بچم مریضه، خب بیا بده دیگه، چرا من بگم این رو؟ چرا میگه ادعونی استجب لکن؟ یک تعبیرهای زیبا و جالبی داره، فرصت نیست، میگه که خب فرق ما و اون گلدان کنار پنجره چیه؟ من این گلدان کنار پنجره رو میبینم که آب احتیاج داره، ولو نگه آبش میدم، همه نیازاشو برآورده میکنم. آیا ما باید در حد همون گیاه باشیم؟ یعنی خدا ولو که ما نگیم، ولو که نخوایم، ولو که به زبان نیاریم، همه نیازهای ما رو بده؟ خب ما خیلی آمدیم پایین. دعا یک راز و نیاز بین عاشق و معشوقه، از این طرف نیازه، از اون طرف نازه.
در بخش پایانی 1001 سخن امروز، شنونده سخنان حسین محمودی، پژوهشگر در حوزه فلسفه دینی باشید، در خصوص کتاب هنگام نیایش چه می کنید؟
من از این فرصتی که در اختیار دارم سعی میکنم به 2 موضوع بپردازم. یکی این که جایگاه این کتاب رو و موضوع این کتاب رو در میان مسائل فلسفه دین مطرح کنم که ببینیم که چه جایگاهی داره و سپس سعی میکنم که یکی از مسائلی که در این کتاب مطرح شده رو کمی مورد واکاوی قرار بدم که بلکه اون رو به ذهن شما و به جان شما بیاندازم اگر که قبلا مشغولش نبوده اید. هدف من اینه که البته دکتر کاکایی هم به این موضوع اشاره کردند. هدف من اینه که ببینید این کتاب با چه مسائلی دست و پنجه نرم میکنه. خب برای کسانی که این کتاب رو خواندند سخن من حالت انتقادی داره و بنابراین یک تکرار و یک گزارش نخواهد بود و برای کسانی هم که این کتاب رو نخوانده اند حالت این داره که با نوع مسائلی که در این کتاب مطرح هست کمی آشنایی پیدا کنند و انگیزهی بشه برای اینکه اون رو مطالعه کنند. عرضم به خدمتون که نخست اشاره کنم که بین مسائل یادآوری میکنم بین مسائلی که در فلسفه دین و علم کلام مطرح هست موضوعات مشترک وجود داره، مثل مفهوم خدا، صفات خدا، معجزه، نبوت، نیایش، دعا و غیره. اما هدف برخورد و روش برخورد کاملا متفاوت است. در کلام هدف دفاع از مدعیات دینی است و روش هم قاعدتا یه روش نقلی میتونه باشه و اون در اونجا نص حجت تمام عیار دارد و غیره. اما وقتی ما با از نگاه فلسفه دین به این موضوعات میپردازیم هدف فلسفی یه جور تحری حقیقته و التزام له یا علیه موضوع نداره، چه بسا که خود اون شخص در مقام شخص دینداری باشه. اما در مقام فلسفه دین، فیلسوف دین وقتی به اندیشه میپردازه باید منصفانه اون التزام له و علیه رو کنار بگذارد و بنابراین شما باید انتظار داشته باشید که چالش‌های جدی به سراغتون بیاد و چه بسا که خواب از چشم برخی کسان برو باید وقتی روی کرد فلسفی باشه. در فلسفه دین در مورد سخن گفتن از خدا سه تا موضوع طرح میشه. یکی سخن گفتن از خدا هستش، یعنی سخن گفتنی که هنگامی که من و شما از خداوند سخن میگوییم. این موضوع معمولا تحت عنوان زبان دین مطرح هستش و در فارسی، در زبان فارسی کتاب‌های متعددی در این مورد وجود داره. تو تقریبا تمامی کتاب‌هایی که با عنوان یا موضوع فلسفه دین در زبان فارسی موجود هست شما فصلی رو به نام زبان دین پیدا میکنید که به این موضوع پرداخته شده. کتاب‌های مستقلی هم در این باب تألیف و ترجمه شده، از جمله حالا کتابی که با همین عنوان سخن گفتن از خدا آقای دکتر امیرعباس علی زمانی ترجمه کرده. اما موضوع دیگه سخن گفتن با خداست. فرق سخن گفتن از خدا با سخن گفتن با خدا در این است که در سخن گفتن از خدا او غایب است و طرف تخاطب ما نیست، اما در سخن گفتن با خدا اون یک اصل اساسی خداوند، یک طرف اساسی تخاطب است و ما با خود او سخن میگوییم. به نوعی میتوان گفتش که اگر به تعبیر به لسان مارتین بوبر بخوایم بگیم، در سخن گفتن از خدا ما همچنان در مقام ارتباط منعویی قرار داریم، ولی در مقام سخن گفتن با خدا ما با او در ارتباط منتویی قرار میگیریم. خود سخن گفتن با خداوند باز به دو شاخه فرعی تقسیم میشه، یکی سخن گفتن خدا با ما و دوم سخن گفتن ما با خدا. در خصوص سخن گفتن خدا با ما باز هم که همون مقوله وحی هستش، باز هم در فارسی مطالب متعددی موجود هست. اما در مورد موضوع فرعی دوم که سخن گفتن ما با خدا هست در فارسی واقعا دست ما خالی بود. تأکید میکنم از منظر کلامی نه، از منظر فلسفه دین که چالش برانگیز برخورد بکنه به مسائل، 4-5 صفحه تو کتاب عقل و اعتقاد دینی مثلا بحث دعا مطرح شده بود، عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و غیره، در حالی که در زبان انگلیسی مسئله معروفی است و بسیار بدان پرداخته شده. بنابراین به نظر من انتخاب این کتاب برای ترجمه خیلی انتخاب مناسبی بود، برای اینکه این موضوع در فارسی ما نداشتیم البته حالا دیدم کتاب دیگری هم از فردریش هایلر به نام نیامش جدیدن به بازار آمده، اما انتخاب بسیار به جای بود چون بحث فلسفه دین در این موضوع در زبان فارسی دست ما خالی بود. این اولین کتابی است که به نحو مستقل به این موضوع پرداخته است، و ضمن اینکه کتاب بسیار خوبی هم هست و در خود عالم در زبان انگلیسی هم مورد توجه بوده است توسط اندیشمندان، و خود برومر هم یه شأن فلسفی داره واقعا، و هرچند که دیندار است آی دکتر کاکایی فرمودند، ولی در این کتاب واقعا شأن فیلسوف دین رو به عنوان یک فرد منصف به نظر من تونسته رعایت بکنه. بنابراین ترجمه هم به نظر من ترجمه روان و خوشخوانی هستش و جای قدردانی داره. حالا یه حاشیه ای هم بر مطالبی که مطرح شد بگم، مثلا برای منی که به هر حال انس دارم با مطالب فلسفی، واقعا معالیل چیز عجیبی نبود، یا اتفاقا اون رفرنس ها خیلی به جا و مفید بود برای من دانشجوی فلسفه که بدونم منابع از کجا گرفته و اگه خواستم بهشون مراجعه بکنم. بنابراین اب نداره رفرنس های بیشتری اضافه بشه، ولی اون رفرنس های موجود در کتابم به نظر من باید حفظ بشه. نکته دیگری هم که بگم این استش که در این کتاب فقط به مسئله نیایش هم نپرداخته، از حیث ارتباط مسئله نیایش با دیگر مسائل فلسفه دین، شما مثلا بحث دین و اخلاق رو هم میبینید، بحث شر رو هم میبینید، بحث علم پیشین خداوند رو هم میبینید، و در حقیقت در یک چارچوبی شما با مزه فلسفه دین رو از طریق یک کتاب خوب میتونید بچشید. یعنی به نظر من یک کتاب خوب به کتاب‌های در مورد فلسفه دین به زبان فارسی اضافه شده است. اما در بخش دوم عرایزم که گفتم، یکی از مسائل مطرح شده در مسئله problem of prayer رو من یکم مورد تحلیل قرار میدم. با مثال‌ها رو الهام گرفتم از اولیور استامپ، از خود این کتاب، ولی مثال ها رو تغییر داده ام برای اینکه یک ذره حساسیت برانگیزتر بکنم. آقای دکتر کاکایی در مطلبشون اشاره‌ای به این مسئله‌ای که من میخوام مطرح بکنم کردن، من این رو یکم بیشتر میشکافم. ببینید، دعا در اون معنایی که، چون دعا خود نیایش میتونه اقسام متعددی داشته باشه، ولی به اون معنا که آیا قرارداد بکنیم، معنا که دعا به معنای طلب وقوع امری، حالا وقوع یه امر مطلوب یا عدم وقوع امر نامطلوب، مهمه یه رویدادی رو من از خداوند بخواهم که اون رو امر ایکس مینامیم. دعا کردن یعنی خواستن یک چیزی از خداوند. پرسشی که در مقابله، یعنی یه دعاگر چه میکنه؟ این امر ایکس رو میخواد. پرسشی که در مقابل این مطرح میشه، آیا با وقوع امر ایکس جهان بر خیر جهان افسوده میشود یا از خیر جهان کاسته میشود؟ به نظر من این فرض تساوی یا علی‌السویه بودن منتفیست، چون دست کم دل دعاگر اگر امر ایکس محقق بشود، دل دعاگر شاد میشود و یک اپسیلون به خیر جهان افسوده میشود، و خدایی که عالمی در مقابل دو گزینه واقع شده است، عالمی بیافرینم با این خیر و عالمی دیگر بیافرینم با این به علاوه یک اپسیلون خیر، خدایی که خیر مطلق است و قرار است خیر ترین جهان و ممکن رو بیافریند، گزینه دو رو انتخاب میکنه. بنابراین مورد تحلیل قرار بدم، یه مثالی رو مطرح میکنم. فرض کنید که پدر و مادری فرزندی دارند که در شهرستان دانشگاه قبول شده و قراره که هزینه های او رو تأمین بکنند. چهار الگو ما داریم، چهار الگوی پدر مادر داریم که چهار نوع برخورد میکنند. پدر مادر الگوی یک چه میکنه؟ نیازهای او رو حدس میزنه و پیش از این که او درخواستی بکنه، هزینه ها رو بیش از اون، حتی بیش از حد نیازش به حسابش واریز میکنه و حتی نیاز نمیشه که یک بار از اونها درخواست بکنه. پدر مادر الگوی دو میگن حالا ما چه حدسی بزنیم، ما از کجا بدونیم، بذار بگه خودش، اگه گفت هر چقدر که اعلام کرد ما در اختیارش قرار میدیم. بنابراین نیاز به درخواست اینجا ایجاد میشه. پدر مادر در الگوی سه میگه نه، حالا بذار قطر بدونه، یه ذره التماس کنه، یه ذره حاجت کنه، یه چند بار بگه، چندین بار از من درخواست بکنه، بعدن حالا یواش یواش خورد خوردم بهش بدم، یه دفعه ندم مثلا. و پدر و مادر الگوی چهار هم که اصلا هر چقدر التماس کنه نمیدن، راحت خودش باید هزینه‌هاش رو تامین کنه. خب ما کد از این الگوها، از این چهار گل، کدام الگو رو الگوی خیرترین، خیرخواهترین پدر مادر میدونیم و حکیمتر، مهربانتر و والدینی دلسوزتر میدونیم؟ فکر میکنم که پاسخ این باشد که الگوی شماره یک رو. حالا این مثال مثال انسانی بود، در مثال الهی داستان خیلی جدی تر میشه، چون در مثال انسانی پدر مادر امکان داره در ندونن، واقعا نتونن حدس بزنن، ولی در الگوی الهی خدا که عالم مطلقه، مگه ممکنه چیزی دعاگر نیاز داشته باشه و خدا ندونه، در علم خدا نگنجیده باشه؟ در الگوی انسانی امکان داره آدم‌ها خیلی هم خیرخواه نباشن، ولی در الگوی الهی خدا خیرخواه مطلقه و بنابراین نباید کوچکترین تعللی در برآورده کردن دعاگر انجام بدهد. مگه خدا غنی نیست؟ پس چه نیازی به شنیدن درخواست من داره، درخواست بنده داره؟ و باز مگر غنی نیست؟ پس حتما چیزی که من میخوام در خزانه او موجوده، چون در باز مدل پدر مادر دنیا این کدوم یکی نداشته باشن اصلا اون میزان نیاز رو که برابر، ولی الگوی الهی که حتما داره، چیزی نیست که در خزانه خدا موجود نباشه. و نکته دیگری که خدا مگه قادر مطلق نیست؟ باز در الگوی انسانی ما امکان داره موانعی باشه در راه، ولی در الگوی الهی که مانعی در برابر قادر مطلق قرار نمیگیره. مثال رو آقای دکتر کاکایی فرمودند، ما از یک باغبان که برومر بیان کرده، ما از یک باغبان چه انتظاری داریم؟ باغبانی که مدعی هم هست شغلش رو دوست داره، گیاهانش رو دوست داره، که قبل از این که اون گلها صداشون در بیاد حاجت اونها رو بشناسه و برآورده کنه. یعنی خب اونها که به زبان در نمیان، که اگرم بخوام تغییر حالت در اونها ببینم که بفهمم اینها به آب یا چیز دیگر نیاز دارند، بعد برآورده کنم، باغبان این باغ رو نابود خواهم کرد. من باید پیش از درخواست اون گلها، پیش از تغییر حال در اون گلها، حاجت اونها رو برآورده کنم. خب ما که ما یعنی خداوند مگه باغبان عالم نیست؟ خداوند کمتر از یک باغبانی که گیاهانش رو دوست داره، ما که مخلوقاتش هستیم رو دوست داره؟ نباید پیش از این که ما به لابه بیفتیم حاجات ما رو برآورده کنه؟ پاسخ برومر این است که ما اگر خداوند چنین کنه، ما رو در حد شیء فروکاسته، ما شیء نیستیم، و بقول مارتین بوبر انگار که ما رو در شأن ارتباط منعوی فروکاسته. خدا با من و شما، با انسانها ارتباط منطوی میخواد، ارتباط انسانی میخواد، بنابراین ما رو در حد شی فرو نمیکاهد و منتظر میشه تا ما بگیم بهش. و سه نوع رابطه مطرح میکنه در این باره، میگه سه نوع رابطه در عالم انسانی قابل تر هست. یکی رابطه مبتنی بر، حالا این نامگذاری ها از منه، یکی رابطه مبتنی بر زور و اجبار مثل ارباب و بنده، دوم رابطه مبتنی بر توافق حقوقی و تکلیفی مثل رابطه کارفرما و کارگر، و سوم رابطه مبتنی بر دوستی آزادانه که از دو طرف آزادانه است و تعامل دو سویه آزادانه ای رو پیشنهاد میکنه. از نظر برومر خداوند مثل باغبان عمل نمیکنه، مثل یک دوست عمل میکنه و انتظار داره که ما حاجتمون رو از او بخواهیم. و به هر حال این نکات قابل طرح هست. من به شما وعده نمیدم که شما در با خواندن این کتاب به همه این قبیل پرسش ها پاسخی براشون پیدا کنید، و اگر هم پیدا کنید حتما قانع بشوید، ولی اگه تونسته باشم سوالی رو در ذهن شما بیاندازم و بیخواب کرده باشم کسی رو که بره حتما این کتاب رو بخونه و کتاب هایی از این دست رو، آنگاه معتقدم که از فرصتی که در اختیارم قرار داده شده استفاده بهینه کردم و وقت شما رو هدر ندادم.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا.
در بخش سوم برنامه ها ضمن این که حضورتون اعلام میکنم